سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان روز گذشته 9 تن را به شمول 2 زن به جرم های مختلف شلاق زدند. مقامات محلی طالبان می گویند که 5 تن در میدان ورزشی قندار در ملای عام شلاق زده شدند. اصر محکمه طالبان گفته که این 5 تن به اتهام آنچه این محکمه زنا، لواطت، دزدی خوانده هر کدام 39 شلاق زده شدند و همچنان از 2 تا 7 سال به زندان محکوم شدند. در این حال روز گذشته 2 مرد و 2 زن در ولایت های تخار و سمنگان با اتهام آنچه اصر محکمه طالبان زنا خوانده شلاق زده شدند. از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی صدها تن در معذر عام این گونه مجازات شدند که مورد نکوهش نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پس از تجدید تنش‌ها در شرق میانه، پروازهای بین المللی از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته. خبرگزاری رویترز و نقل از امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نوشته که در 5 تا 6 روز گذشته در جریان هر 24 ساعت حدود 350 پرواز از حریم هوایی افغانستان عبور کردند، در حالی که سال گذشته در همین روزها حدود 100 پرواز ترانزیتی از این حریم هوایی می‌گذشتند. مؤسسه سویدنی فلایت رادار 24 اما تعداد پروازها را کمتر گزارش داده. این مؤسسه روز گذشته گفت که در 2 اکتبر زمانی که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد، این تعداد به 176 پرواز افزایش یافت و در 6 اکتبر این رقم به 222 پرواز در روز رسید. این در حال است که کشورها از عبور یک طیاره از حریم هواییشان حدود $700 حق ترانزیت دریافت می‌کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در مورد خشونت علیه اعضای جنبش تحفظ پشتون در دره خیبر ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که استفاده از زور علیه معترضان که غیر مسلحند غیر قانونی است. شهزاد اکبر رئیس شفاخانه کمپلکس منطقه آیات‌آباد شهر پشاور روز چهارشنبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 15 نفر از منطقه ریگی للمه دره خیبر به شفاخانه آورده شدند که از این تعداد 3 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی هستند. جنبش تحفظ پشتون که فعالیتش هفته روان توسط حکومت پاکستان غیر قانونی اعلام شد، قصد دارد که فردا یک لویه جرگه مردمی را برگزار کند. اما تا کنون پلیس پاکستان چندین بار به محل جرگه این جنبش حمله کرده و خیمه های آنها را آتش زده است. اوکراین می گوید که نیروهایش انبار صدها طیاره بی‌سرنشین را در منطقه کرانسودار در جنوب روسیه نابود کردند. لویدر استیز اوکراین روز گذشته در تلگرام گفت که نیروهای اوکراینی با پایگاه ذخیره‌سازی درون به نام شاهد در نزدیکی منطقه اوکتیابرسکی حمله کردند، جایی که حدود 400 طیاره بی‌سرنشین نگهداری می‌شد. در بیانیه لویدر استیز اوکراین آمده است که این حمله از سوی نیروهای دریایی و امنیتی به صورت مشترک در نزدیکی شهرک اوکتیابرسکی در شمال شهر کرانسودار انجام شد. رسانه‌های روسیه تا اکنون در مورد این حمله چیزی نگفتند. و قرار است در سلسله جام جهانی کرکت زنان امروز مسابقه تیم‌های ملی بنگلادش و وست اندیز برگزار شود. در مسابقات روز گذشته این جام هند سریلانکا را شکست داد و آفریقای جنوبی هم بر اسکاتلند پیروز شد. در جام جهانی کرکت زنان که 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده است، 10 تیم اشتراک کردند. قرار است مسابقه نهایی یا فاینال در تاریخ 20 اکتبر امسال در شهر دبی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ناوقت روز چهارشنبه قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد که در آن نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک بار دیگر ابراز کرده. این قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده است. آقای بنت اخیراً از سفر به افغانستان از سوی حکومت طالبان منع شده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
در قطعنامه ای که ریچارد بینت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و سوی بیش از 40 عضو این شورا تصویب شد، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز شده است. آقای بینت در این قطعنامه به پاسخگویی به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه در افغانستان تاکید کرده و از معافیت از مجازات در این زمینه ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه نیز مطرح شده که برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به گونه مناسب پاسخ داده نمی شود و جامعه جهانی خواسته شده که با ایجاد رویکرد همشمول و چند جانبه برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان، ناقضان را به میز عدالت بکشاند. در این زمینه همچنان با مجازات فیزیکی از جمله اعدام‌های اعمال شده توسط طالبان ابراز نگرانی شده و تاکید شده که مجازات‌های مانند سنگسار یا دفن کردن افراد در زیر دیوارها غیر انسانی‌اند. طالبان ادعا می‌کنند که این مجازات بر اساس احکام شرعی اجرا می‌شوند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، در یک پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر شده است، گفته که اتحادیه اروپا و 48 کشور دیگر این قطعنامه را تایید کردند و این گام مهمی است که تصویب شده است.
در قطعنامه هم تاکید شده که موضوع افغانستان در محراق توجه اجلاس های پیشروی سال 2025 شورا باشد، در ماه فوریه مارس، در ماه جون و جولای، همچنان در ماه سپتامبر و اکتبر سال آینده. و ما امیدوار هستیم که قطعنامه یک قدم خوب و یک قدم مثبت در قسمت موضوعات حسابدهی و در قسمت موضوعات شفافیت و حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان، خصوصا از زنان و دختران افغانستان باشد.
آقای اندیشه افزوده که این قطعنامه ماموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را تقویت کرده است. طالبان سفر آقای بینت به افغانستان را ممنوع کرده و گفتند که گزارش های او یک جانبه است. آقای بنت در صفحه اکس خود از شورای حقوق بشر ملل متحد به دلیل تصویب این قطعنامه درباره افغانستان استقبال کرده است.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روز در دانشگاه را باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. آل هم میشنوید که شمار از دختران خردسال در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان به دلیل فقر و چالش های اقتصادی به جای رفتن به مکتب در کوره های خشتبزی کارهای شاقه می کنند. بیشتر دی گزارش میشنویم.
آخرین روزهای فصل خزان است. سردی هوا کم کم بوی زمستان را به مشام می رساند. فعالیت در بیرون از خانه دشوار شده. اما هنوز ده ها دختر خردسال در کوره های خشتبزی به کارهای شاقه مشغول هستند. یکی از این دختران شایسته 13 سال است که با خانواده 6 نفرش در یک کوره خشتبزی در روستای صوفی قلعه شهر شبرقان کار می کند. این دختر 13 ساله در کنار پدرش با یک خواهر و دو برادر خود از گل خشت می مالند و مادرش در چیدن خشت ها با آنها همکاری می کند. شایسته آرزو دارد به مکتب برود. آرزویی که فعلا با دو مانع بزرگ روبرو است. فقر شدید و ممنوعیت تحصیل دختران و زنان بالاتر از صنف ششم.
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم قشت بزنیم و کار کنیم. ما میخوایم که درس بخوانیم. هر صبح که میاییم در اینجا قشت میزنیم، پایای دستای ما ترقیده، شب که خواه میکنیم دستای ما هم درد میکنه، پایای ما. ما میخوایم درس بخوانیم. کار بیخی دل ما را گرفته.
شریف الله برادر کوچک شایسته که 11 سال دارد نیز مجبور است تا شام بدون وقفه کار کند.
ما بیون یخش میزنیم و ما باید کمک شما درس بخونیم وقت درس مونه.
با قدرت رسیدن دوباره طالبان فقر و گرسنگی تشدید یافته و مردم مجبور شدند تا فرزندان خود را به جای مکتب و کار روی جاده ها و کارهای شاقه بفرستند. حیات الله پدر شایسته میگوید که عاید روزانه خانوادهش بیش از 200 افغانی نیست. افزون بر چالش اقتصادی، او در محروم ماندن فرزندان خود از آموزش سخت نگران است. حیات الله از مسئولان می خواهد تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
اگر ما داشته باشیم طفلای خود به مکتب مانیم، با مدرسه مانیم، امروز ما مردم دربدر هستیم. چون که دست بی پولی و دست مجبوری و دست یک مشکلات زیاد داریم که ما مردم میاییم در این صحرا، در این هوای گرم، به ما روز خود تیر میکنیم.
با این حال مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جاوزجان میگویند که همکنون 14,000 کودک در این ولایت سرگرم کارهای شاقه هستند. نورالله مسافر، رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جاوزجان گفت که تلاش‌ها برای فراهمسازی زمینه آموزش برای کودکان خردسال در این ولایت ادامه دارد.
14,000 اطفال را، اطفالای زیر سن یک شاقه کار را سروی نمودیم و پلان‌های آینده، برنامه و پلان‌های ما در آینده است که برای اونها یک کار مناسب برابر کنیم، یا از نگاه تعلیم و تربیت یا از هر بخشی که باشه، تا اونها از این معضله فارغ و خلاص شوند.
شماری از کودکانی که برای یافتن لقمه نانی برای خانواده‌هایشان از صبح تا شام با درآمد کمتر از 50 افغانی در کوره‌های خشت‌بازی کار می‌کنند. آنها میگویند که اگر وضعیت زندگیشان بهتر می بود، به جای کار کردن درس می خواندند. پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بخشی از گزارش خود هشدار داده بود که در 2024 میلادی بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. رهبران ایالات متحده و اسرائیل در یک صحبت تلفنی که روز گذشته انجام شد موضوع احتمال حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند. پس از آن که ایران در 2 اکتبر حدود 180 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد، اسرائیل هشدار داد که به ایران حمله خواهد کرد و این حمله ایران بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر باز هم از فایز ابراهیمی.
کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی سازنده و صریح داشته است. به بیان آقای پیر، در این گفتگو موضوع حمله احتمالی اسرائیل به ایران نیز مطرح شده است. این مکالمه تلفنی بین رهبران این دو کشور 30 دقیقه طول کشید. هر دو طرف جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو ارائه نکردند. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود و تقریباً تمام بخش‌های جنوبی لبنان را تحت کنترل دارد، رو به افزایش است. نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را نیز در این منطقه سرعت بخشیدند. حزب الله از سوی واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در حالی که اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. در شرق میانه اما مردم در انتظارند که اسرائیل چه زمانی به حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد. ایران در 2 اکتبر ده‌ها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد تا انتقام کشتن حسن نصرالله، رهبر حزب الله در لبنان را بگیرد. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در یک پیام ویدیویی که توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده گفت که پاسخ اسرائیل به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش گفته بود که از حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد، اما اگر اسرائیل انتقام بگیرد می تواند تاسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. ایالات متحده و متحدانش همچنین از اسرائیل خواستند که در غزه و لبنان آتش بس برقرار کند. اما اسرائیل می گوید تا زمانی که امنیت اسرائیل تامین نشود، عملیات نظامی ادامه خواهد یافت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@referl.org.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشو متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
امروز در وطن ما زنان دختران ما امکانات برای وظیفه ندارند. دسترسی به بعد از آوردن اقلخمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که به گفته وی وضعیت اقتصادی بد زنان در افغانستان ناشی از بیکاری و از دست دادن وظایفشان زندگی زنان را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. اما در این گونه وضعیت دشوار بعضی از زنان افغان توانستند برای خود و شماره از زنان دیگری زمینه های کاری را فراهم نماید که خانم لیلا عمرخیل یکی از این زنان است.
من تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرد خانما و دختر خانما بودن، من اونا رو فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشیم. اظهارات شماره از فعالان حقوق زن، با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند. به گفته این زنان، طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه ها فرمان صادر کرده و محدودیت های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدودتر شده و فقر گستردهی بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهند می گوید:
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی میکنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، اونا همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه همین تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم حاضر هستم بر خانه بشینم.
به گفته وی، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت های نظام کنونی طالبان هستند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده ها را شدیداً ضربه زده و چالش های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه یکی از زنان دیگر افغان با گپ های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، امروز که در وطن ما زنان دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن اقلخمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن. حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشات بگیره، در غیر از اون مغازش هم اورلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنن، دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنهای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمه‌نان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی باشنده شهر کابل هم با تایید این موضوع می گوید:
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست در خانهشان نداشتن، اولاد بزرگ نداشتن و یا شوهر ندارن، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتن و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنن و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شب باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث میشه که به جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام، متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنا پرداخته نمیشه. زنا از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم دخترکای خورده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن، به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه میباشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، میگوید زنان افغان به خصوص آن در زنانی که سرپرست ندارند، اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمه‌نان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بخاطر از اینکه اینا زندبانان، بخاطر از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن، یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردیم ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی‌های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت شوارایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است.
متاسفانه
متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر جنگایی که صورت گرفت اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن، بنان اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنا در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنا از کار محروم شدن، همه زنا افسردگی گرفت، از زنا ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن، شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود، گرده خود، یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد اینمی وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
با گفته ای وی وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود، ذبیح الله بها استاد حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
همه کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است و بر از اینا وقتی که دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. مادر که تنها سرپرست برای این یتیما است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شود، چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه‌ای را فرا بگیرند و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلما امرخیل رئیس شرکت امرخیل در کابل یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم مرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید.
ما در سن 19 ساله من به کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودن که هم مثل مواری که مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمی شد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اون لحاظ ما در مسجد جمع می شدیم و همونجا ما در بخش سنه دستی مورد دوزی کار می کرد. و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم. و اولین کارم که بود ما به خانما در بخش موردوزی، دستوزی، آینه دوزی را یاد می دادم. و بعد از اینکه من کار خود آغاز کردم کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولادم بالای خودم بود و کسی را نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه را فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه را به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 1800 نفر شاگرده که در بخش خیاطی و صنایع دستی می باشد ما فارغ کردیم و با اونا اسناد هم دادیم. و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امر ما کارمند هستند، امر ما کارم میکنن و یکان تایش هستند که مثلا میتونن بیان در سنتر امر ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امر ما کار میکنن. چرمه دوز، موره دوز، دست دوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که هست گنده افغانی هست. اما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره یعقوب می باشه، ما اونجا فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم و اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. من تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرده خانما و دختر خانما بودن، من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی، چون ما اونا را آموزش مسلکی می دادیم و اسناد هم برشان دادیم. تقریبا 800 نفر، یعنی زیادترشان کسایی هستند که امروی ما فعلا کار هم میکنن و اونا زیادترشان تقاضا بی دارن که اگر ما یک کار باشه، یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه، درآمدش هم کم باشه، اما یک تولیدی دائمی ما باید داشت. و فعلا من دلوی 7 یک سنترم است، یک سنترم دنای 5 است و یک سنترم دنای 11 که ما فعلا فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان مردک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که به می خانمایی که فعلا ما زیادتر خانمایی هستن که بیچاره بی سرپرست هستن، خانمایی که بی سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امرایشان کار کنیم و اونا را حداقل خودشان با پای خود استاد شوند. همراه مقصد مهمی است که خانمایی که فعلا در شرایط و بسیار مشکلات روبرو هستن، میخواییم که اونا یک مسلک یا یک ارفرایات بگیرن و بتانن با پای خود استاد شوند و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که اود زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های اسوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا اون خانم هایی که امر ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از تو خانما و دختر خانمایی که به بزاعت هستن تا فیس نمیگیری و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میتیم و اسناد هم برش میتیم به خاطر از اینکه اونا با پای خود استاد شد. یه پیام برای خورای نازنین خود دارم که وید خورای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن،
اونا یک عرفه یا یک مسلک را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موردوزی، چرمدوزی، دستوزی و همچنان قالین بافیس و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که یک تجارت خوب داشته باشن و بتانن که یک درآمدی هم برای خودشان یا با فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانما بیاین و اگر فریاد بگیرن تا آینده کشور ما و فرزندان ما تامین باشن.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، ما رو همراهی می کند. خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما می شده مورد مراحل ازدواج برای ما و شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود می آید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شه و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت میباشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و سالی به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارند در این مرحله میرسند و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همانو نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد در زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده می رسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت می گیرد؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمی پذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته می تواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. 1. انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. 2. حضور دو نفر شاهد با اهلیت. 3. عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یه چه غیر ممکن باشه، در اون صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته میشود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه. اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعاً اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم می کند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی، بوی تو بیاور دو پیام نرسانی، بوی تو بیاور دو پیام نرسانی. سلامت نرسانی یا سپردم از رشق و سلامت نرسانی بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی I don't know.